شوق پرشتوت دل همه جا میگیره، شوق پرشتوت دل همه جا میگیره. حمد و الله مالن سا حسینا، حمد و الله مالن سا حسینا، حمد و الله مالن سا حسینا.
ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های نوبت کاری سوم رادیو معارف و دعوت می‌کنم از شما همراهان عزیز پاسخ به سوالات شرعی رو در برنامه زمزم احکام بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. با ما باشید. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه:
حکم استفاده کردن از تنباکو با طعم شراب که در بازارهای ایران موجود است از نظر فقهی چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند:
هرچند استفاده از تنباکو، یعنی به اصطلاح قلیان کشیدن و استفاده از تنباکو، حکم خاص خودش رو داره، اون حکمش جداست و به نظر قائد شهید اگر برای شخص ضرر داشته باشه، ضرر قابل توجهی داشته باشد، خب جایز نیست. اگر مطمئن است ضرر نداره، اشکال شرعی نداره. اما طعم شراب هم حتما دلیل بر این نیست که همراه او شراب باشد و حرام و نجس باشد. لذا اگر شک داشته باشن یا صرفاً طعم رو داره، مثلا اسانسی است که این طعم رو داره اما شراب نباشد، حرام نخواهد بود.
آیا زن مسلمان از نظر فقهی مجاز است عمل ذبح شرعی یا نحر شتر را انجام دهد، حتی اگر مرد مسلمانی باشد که این عمل را میتواند انجام دهد؟ طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی حکم این مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیحات لازم را بیان می کنند.
اگر فردی که ذبح را انجام میده مسلمان باشه، حالا چه مرد باشه و چه زن، میتونه این کار را انجام بده. یعنی حتی بدون ضرورت مرد هست، زن میخواد عمل این در واقع ذبح را انجام بده، مانعی نداره و صحیحه. گرچه ما داریم که بهتر زنها، کودکان، اون حتی اگر ممیز باشن این کار رو نکنن، بهتر است. اما اگر انجام دادن اون ذبیحه حلال و پاک و میشه حتی اون قربانی ازش استفاده کرد و خورد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
کسی که چندین بار عمره به جا آورده یا اعمال حج را انجام داده و قبل از طواف نسا محرم به احرام عمره شده، آیا یک طواف نسا کفایت می‌کند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و بیان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره.
از خداوند میخوایم انشاءالله روزی کنه در معیت آقا امام زمان علیه السلام اعمال حج را، مناسک حج را انجام بدیم. طبق سؤالی که مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، بله در مناسک حج فرمودن کافیه. بعضی مراجع احتیاط دارن باید تکرار بشه، اما حضرت امام یک بار را کافی میدونه. انشاءالله موفق باشه.
کلمه ضرورت به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او از سوی پزشک زیاد تکرار می شود. لطفاً در خصوص اینکه ضرورت در این مسئله چه معنایی دارد و حدود آن کدام است توضیح بدید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتند:
ضرورت یعنی ناچاری، یعنی یک کاری باید اتفاق بیفته و ما هیچ چاره دیگه ای نداریم جز این که به این نحو اتفاق بیفته. مثلا شخص باید زنده بمونه، نباید جونش را دست بده و چاره برای زنده بودن او وجود ندارد مگر اینکه فرض کنید این آب نجس رو بخوره، آب دیگه وجود نداره. پس ضرورت یعنی ناچاری، چاره وجود نداره، یک کاری باید انجام بشود و چاره‌ای وجود نداره. در بحث لمس و نظر نامحرم هم همین نحوه. خب این شخص درد زیادی رو میکشه، آسیبی به بدنش وارد شده، چاره‌ای وجود ندارد برای اینکه این درد و ضرر زیاد وقتی داره وجود داره برای دفعش، برای اینکه پزشک نامحرم اون رو معاینه کنه به مقدار بازم ناچاری یا اینکه اون رو لمس بکنه اون هم به مقدار ناچاری. اما اگر میتونه راههای جایگزین وجود داره، میتونه صبر کنه فردا پیش دکتر خانوم بره این خانوم، یا اینکه جای دیگه بره، یا اینکه وقت بگیره، یا هزینه بیشتری رو متحمل بشه تا پیش پزشک خانوم بره، پیش متخصص بره و متخصص خانوم مثلا باید وقت بگیره یا پولی خرج بکنه، خب اینا دیگه ناچاری نیست، اینجا چاره‌ای وجود دارد که بتونه اون رو حلش بکنه. پس اگر ناچاری بود، خب به مقدار ضرورت، به مقدار ناچاری این کار جایزه و بیشترش هم جایز نیست. الله حمد لله سبحان الله یا الله الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
استفاده کردن از داروهایی که با مواد مخدر ترکیب شده اشکال شرعی دارند؟ فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ توضیح دادن:
در صورت که در حدی باشه که جنبه درمانی داشته باشه یا تسکین دهنده باشه و به بیمار کمک کنه که درد و بیماری رو بتونه تحمل بکنه و ضرر مهمی هم نداشته باشه که در داروهای موجود در شبکه درمان کشور معمولاً به همین شکله، اشکالی نداره. در غیر این صورت اشکال داره.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، آیا انجام تمرین ورزشی در مسجد جایز است؟ معظم الله پاسخ را این گونه فرمودن:
مسجد برای عبادت ساخته شده است، نه برای این کارها.
آیا مجازیم حیوان را قبل از ذبح بیهوش یا بیحس کنیم و بعد عمل ذبح را انجام دهیم؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی آیا درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
اگر به حیوان کمی شوک وارد بشه تا بی‌حس بشه، بعضی حیوانات زیاد دست و پا میزن یا مثلا عظیم الجثه هستن و به راحتی نمیتونه انسان بگیره و اون همستولی بشه و عمل ذبح رو انجام بده، اینجا اگه مقدار شوک وارد بشه که جوری که این حیوان بعد از این شوک زنده باشه، زنده نمیره در اثر این شوک، اشکال نداره. وقتی که این حیوان بی کم جان شد و بی حس شد، بیاد عمل ذبح رو انجام بده و به طب این ذبیحه میشه حلال و میتونه از گوشت اون استفاده بشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
در کدام قسمت از کربلا مجازیم نماز را شکسته یا کامل بخوانیم؟ یعنی مخیر به این کار هستیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه:
به فتوای قائد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای علی الله مقامه، در 4 مکان شخص مسافر میتونه نماز رو شکسته بخواند، یعنی نمازهای 4 رکعتی رو 2 رکعتی بخواند، میتوند هم کامل بخونه 4 رکعتی بخواند. اون 4 مکان عبارت است از تمام شهر مکه، حتی قسمت‌های جدید که الان اضافه شده بر شهرهای و قسمت‌های قدیمی، و همچنین مدینه الرسول و مدینه منوره، کل شهر حتی قسمت‌های جدید، و مسجد جامع کوفه که معروف است حتی در حیات مسجد، اما بیرون مسجد دیگه نه، شهر کوفه نه، و حرم ابا عبدالله حسین، گرچه تعبیر به حائر حسینی می شود، نه کل حرم و نه شهر کربلا، بلکه اون چی که نظر مبارکشون هست فقط همون اطراف زری زیر گنبد هست و جایهایی که نزد قبر مطهر گفته می شود. بنابراین ایشون احتیاط فرمودن، رواقها و خلاصه صحنها و اینا دیگه ملحق به این مکان نیست، شخص مسافر احتیاط این است که در اون جاها ولو داخل حرم باشه نماز رو دو رکعتی بخواند.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، 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 ایران من تویی.
آنچه شنیدید پاسخ به سوالات شرعی بود که در برنامه زمزم احکام تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. همچنان با رادیو معارف همراه ما باشید.
ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخت بازا که ریخت بی گل رویت بهار ای دوست. از دیده گر سرشک چو باران روند رواست، از دیده گر سرشک چو باران روند رواست، کم در غمت چو برق بشد روزگار عمر، کم در قمت چو برق بشد روزگار عمر، بی عمر زنده من و این بس عجب مدار، بی عمر زنده من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر، روز فراق را که نهد در شمار عمر. این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است دریاب 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 کار ما که نپیداست کار عمر، آخ دریاب کار ما که نپیداست کار عمر، تا که می صبوحا شکر خواب بامداد، هوشیار گرد هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر، بیچاره دل بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر، آخ آخ، اندیشه از محیط فنا نیست هر که را بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر، در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهیست زان رو انان گسست دواند سوار او.
خب عزیزان شنونده، ساعت حدوداً 2:50 است و شرح احادیث کافی رو بریم در برنامه یه جرعه بشنویم که توسط حجت الاسلام و المسلمین مسعودی بیان خواهد شد.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته برنامه جرعه. به حدیث ششم از باب حق المؤمن در کتاب ایمان کفر کافی رسیدیم. در کتاب ایمان و کفر کافی جلد 3 صفحه 438 رسیدیم. حدیث رو علی ابن عقبه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. برخی از حقوق مؤمن رو به صورت ریز بر می شماره. قال الصادق علیه السلام للمسلم علی اخیه المسلم من الحق ان یسلم علیه اذا لقیه. مسلمان بر برادر مسلمانش این حقوق رو داره: یک، وقتی اونو می بینه بهش سلام بده. من واقعا تعجب می کنم برخی افراد منتظر می شن دیگری بهشون سلام بکنه، میاد تو تاکسی میشینه هیچ سلام علیکی نمی کنه، تو نونوایی وارد میشه هیچ سلامی نمیده. چه اشکال داره؟ یه کلمه که بیشتر نیست. حالا خیلی هم بخوای کامل بکنی میشه 3-4 کلمه. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتشون بکنه، وقتی که از کوچه رد میشدیم گاهی اوقات ما بعد از درس خدمتشون تا خونه میرفتیم، ایشون هر که تو کوچه میرسید یه سلام بهش میکرد. حتی ایشون با وجود سن بالا و مقام علمی به بچه هایی که رد میشدن سلام میکرد. ما در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم هیچ کس نتونست در سلام بر ایشون سبقت بگیره. ایشون پیش دستی میکرد، قبل از اینکه طرف سلام بکنه سلام میداد، قبل از اینکه طرف دستشو دراز بکنه ایشون دستشو دراز میکرد. و یعوده و ازا مریض، ما باید عیادت مریض بریم، عیادت بیمار. من همین امروز در احوالات دکتر لاریجانی شهید میخوندم، در وصفشون از اقوامشون نوشته بودن که با وجود همه اشتغالاتی که یه رئیس مجلس داره، یه دبیر شورای عالی دفاع داره، با همه این اشتغالات وقتی میفهمید توی خانواده کسی بیماره را میافتاد میرفت عیادتش. امام جماعت های خیلی قوی، امام جماعت هایی که تو مساجد مأمومینشون اهل محلشون دوستشون دارن، یکی از کاراشون اینه، سپردن به 2-3 نفر تو مسجد، آقا هر که تو محل بیمار شد به من خبر بدید، شبی غروبی عصری بریم عیادتش. چقدر تأثیر داره تو روابط اجتماعی. نمیتونید برید تلفنی، نمیتونید پیامکی، نمیتونید توسط یه نفر دیگه اونو که داره میره شما بگید سلام ما رو برسون. و ینسه له اذا غاب. ببینید یه جمله خیلی قشنگی ما توی فرهنگ خودمون داریم: خودش که نیست خداش که هست. ما خیرخواه او باید باشیم. خدای نکرده نریم تو بنگاه بگیم آقا این خونه صابخونه نیست، تا بیاد خبر بشه ما 7-8 ما تونستیم اینو اجاره بدیم، یا اصلا خودش نمیخواد تو این کارا بیاد، من و تو با هم میبندیم خونه این آقا رو نصفه اجاره میدیم، این کالاشو دو سوم قیمت میخریم، خبر نداره، ما با هم ببندیم اون متوجه نمیشه. نه، وقتی که مؤمنی نیست باید براش خیرخواهی بکنیم، نه اینکه سرش کلا بذاریم، نه اینکه مالشو غارت بکنیم، آبروشو نگه داریم. خیرخواهی برای کسی که میان ما نیست. و یسمته اذاعت است، یسمته یعنی کسی عطسهی بکنه ما بهش بگیم یرحمکم الله، رحمکم الله، یه ذکری بگیم، حالا تو فارسی میگن عافیت باشه، اینو میگن تسمیت. تو برخی روایات تشمیت هم اومده، هر دوش تقریبا به همین معناست، حالا با مواد و ریشه های مختلف. ببینید این از حقوق مؤمنه، چه حق ریزیه. یکی عطسه کرد ما بهش بگیم یرحمکم الله، اونم بهتره جواب بده که غفر الله لی و لکم یا غفر الله لکم. البته اون کسی که عطسه میکنه ابتدا بهتره الحمدلله رب العالمین بگه. بعضی ها میگن اصلا اگه اون الحمدلله گفت، این حق برای او هست که ما بهش بگیم یرحمکم الله، بهش بگیم عافیت باشه. حالا شاید شما سوال بکنید، بعضی آقا زکام میشن 5-6 عطسه میکنن، بعضی ها حساسیت دارن به گرد و غبار مثلا بهاری پاییزی، هی عطسه میکنن، اینا رو هی ما ذکر بگیم، هی به اصطلاح تسمیت بکنیم؟ نه، در روایت داره میگه تا 3 پیامبر یه شخصی 3 که عطسه کرد، مثلا دفعه 4 که عطسه کرد یا همون دفعه 3 دیگه حضرت این دعا رو نکردن براشون، فرمودن تو سرما خوردی، باید معالجه ای بکنی یا مثلا مراقب باشی و از این قبیل. مثلا خب حالا اگر که ما عطسه کردیم یه کسی به ما گفت یرحمکم الله، ما چی کار بکنیم؟ ما باید برای اون دعا بکنیم. این رو تو اینجا نگفته، توی روایات عطسه هست، یعنی در واقع یک به اصطلاح تعامل دوگانه هست. ببینید اسلام از یک حرکت طبیعی ساده نمیگذره تا روابط اجتماعی استوار بشه. یه عطسه کرده، اون گفته الحمدلله، این که عطسه رو شنیده میگه یرحمکم الله، اون که عطسه کرده برمیگرده به این میگه غفر الله لی و لکم، اون یعنی گفت خدا شما رو رحمت آورد، این گفت یعنی خدا شما رو بیامرزد. از این بهانه میگیره با اینکه روابط اجتماعی تقویت بشه. خب 2 حق دیگه داریم. و یجیب هو اذا دعا، مؤمن اومده ما رو دعوت کرده، آقا 3 دیگه ما یه مجلس کوچیکی داریم، بیا مهمونی. نه عصرونه، نه مولودی خانی، نگو من وقتم خیلی میارزه، حالا شوخی هم بکنیم جای چلو کباب باشه میریم، نون پنیر باشه نمیایم. نه اینجوری نیست، هر جا دعوتت کردن برو. و یتبعه اذا مات، خیال نکنیم با فوت حق مؤمن تمام میشه. اگه مؤمن فوت کرد ما یه حق هنوز به گردنمون هست، بریم تشییع جنازش. و یتبعه، حتی اگه لازم باشه بریم کارهای تقصیل و تکفین و تدفینش رو دنبال بکنیم. پس حقوق مؤمن بر مؤمن متعدد هست، این همچنان ادامه داره. عرض کردیم این باب 16 حدیث داره که نشان دهنده اهمیت حقوق مؤمن هست. انشاءالله خدا توفیق بده همه ما از عهده ادای این حقوق بر بیاییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
آنچه شنیدید شرح احادیث کافی بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در برنامه جرعه تقدیم شما عزیزان شنونده شد. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 3:34